افتادیم که جهانبینی ما بی مبتنی باید سه اصل بگیریم توی مبدا واقعیت عینی است این مسئله که آیا مبدا واقعیت عینی است یا نه همونطور که اشاره کردم جهتگیری است در مقابل ایدئالیست ها وگرنه سایر فلاسفه الهی و از جمله فلاسفه اسلامی قائل هستند به این که ماده هم واقعیت خارجی است ولی ما باید این مسئله را از دیدگاه خود اونها بررسی کنیم این جمله که ماده واقعیتی است عینی یک موضوع محمولی داره محمولش که واقعیتی است عینی مفهومش روشنه واقعیت یعنی موجود عینی هم منظور این است که یعنی تنها در ذهن ما نیست بلکه خارج از ذهن وجود داره مفهوم محمولش که واقعیت عینی باشه روشنه و اما مفهوم موضوعش که ماده باشه میگیم ماده واقعیتی عینی گویی که در بحث شناخت یک اشاره ای به تعریف ماده کردیم ولی وعده دادیم که بعد توضیح بیشتری بدیم و اینجا جاش هست که باید ببینیم ماده اصلا یعنی چی به خاطر این که غالب الفاظی که در مسائل علمی و به خصوص در مسائل فلسفی مطرح میشه اینها غالبا اشتراک لفظی دارن اصطلاحات متعدد دارن و در ضمن بحث ممکنه اینا با هم خلط بشه ماده در اصطلاح علوم اعم از منطق و فلسفه و علوم طبیعی چندین اصطلاح داره یه اصطلاحش در علم منطق هست که با بحث ما اینجا سر و کاری نداره همون اصطلاحی که در مقابل جهت در قضیه به کار میره میگیم ماده قضیه اون رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محموله ضرورت امکان و ماننده اینا در مقابل جهت اون رابطه ایست که در قضیه ذکر میشه به هر حال این یک اصطلاحی است مال علم منطق ماده در اصطلاح علم منظور علوم تجربی است میدونید که علم فیزیک و شیمی هر دو درباره احوال ماده بحث می کنند با این تفاوت که در فیزیک اون احکامی که مربوط به ظواهر ماده هست بحث میشه و در شیمی از اون احکامی که مربوط به تجزیه و ترکیب و روابط درونی ماده هست به هر حال موضوع هر دو ماده هست پس این موضوع از نظر این دو علم مفروض الوجود است چون هر علمی از احکام یک موضوع مفروض الوجودی بحث میکنه و خود اون علم موضوع خودش را نمیتونه اثبات کنه این موضوع باید در علم دیگری و با متد دیگری اثبات بشه به همین ترتیب فیزیک و شیمی هم درباره حقیقت ماده، اون حقیقتی که ما در فلسفه بحث میکنیم، بحثی ندارن. در واقع ماده را به عنوان یک موجودی که احکام خاصی درش مترتب میشه، آثاری درش ظاهر میشه، میشناسند. مثلا میگن ماده اون چیزی است که ممکن است قوه جاذبه داشته باشه، ممکن است قوه دافعه داشته باشه. ماده اون چیزی است که اینرسی داره، یعنی اگر متحرک شد به حرکتش ادامه میده، اگر ساکن بود به سکونش ادامه میده. ماده چیزی است که در شرایط خاصی گریز از مرکز داره، مسائلی که در فیزیک مطرح میشه. اما خود ماده چی هست، فیزیک نمیتونه درباره اون بحث بکنه. به عنوان شیء مبهمی، موجودی که این خواص آثار رو داره. البته در فیزیک مفاهیم دیگری در مقابل ماده هم ذکر میشه. مثلا در فیزیک نیوتن از مفهوم نیرو بحث میشه که اون هم یک مفهوم سمبولیک هست، یعنی فیزیک نمیتونه بفهمد که حقیقت نیرو چیه. همین اندازه نیرو را به عنوان یک عاملی برای حرکت میشناسه. معمولا تعریف میکنم نیرو را یک کمیت برداری است، یعنی کمیتی که جهت داره، یک جهتی را نشون میده، برخلاف انرژی که کمیت برداری نیست، خود انرژی جهتی را نشون نمیده. به هر حال نیرو هم در فیزیک نیوتن پذیرفته شده، الان هم هنوز در فیزیک فعلی با اینکه تغییراتی در فیزیک نیوتن به عمل اومده، باز هم مفهوم نیرو به قدرت خودش باقی است. اما در اینکه نیرو حقیقتش چیه، فیزیک هیچ بحثی نداره. همینطور به عنوان یه چیزی که عامل حرکت هست میشناسه. این چیز چجور چیزی است؟ از سمخ ماده هست یا غیر ماده هست؟ اجمالا میگم یک خاصیتی است در ماده هست. و فیزیک نیوتن میگفت نیرو منتقل میشود از یک مادهی به ماده دیگری، پس یک چیزی هم هست قابل انتقال. این جمله را عرض کنم که کسانی که مثل بنده نه در علم آشنایی درستی دارند و نه در فلسفه، یه مفاهیمی که به گوششون میخوره فوراً اصطلاحات رو به هم خلط میکنن. یک اصطلاح فیزیکی که میشنوند بخوان توضیح فلسفی بهش بدن، با یه بحث فلسفی تطبیق کنن و بالعکس. این کار خطرناکیه، یعنی از نظر فهم خطری که بمبی نیست منفجر میشه، ولی از نظر فهمیدن مسائل مشوش میکنه. بعضی ها همی که میشنوند که در فیزیک نیوتن مثلا مفهوم نیرو به کار میره، نیرو هم مثلا در عربی میشه قوه، خیال میکنن در فلسفه وقتی میگن بحث قوه و فعل را مطرح میکنن، قوه همون نیروی فیزیکیه که نیوتن میگفته، با اینکه هیچ ربطی به هم نداره. یا مثلا وقتی میگیم نیرو از خواص ماده هست، از نظر فیزیک خیال میکنن که این همون عرض است که از خواص جوهر است. میگیم اعراض از خواص جواهر هستن، عارض جوهر هستن. فکر میکنن که نیرو هم باید یک عرض باشه، عارض جسم میشه. دیگه اونشو توجه نمیکنن که عرض از نظر فلسفی قابل انتقال نیست. نیرو چیزیست قابل انتقال، از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه، اونطور که برداشت فیزیکدان ها هست. بنابراین این تفسیر برای نیرو هم صحیح نیست که بگیم نیرو یک عرضی است، عارض ماده میشه. اینا رو بین پرانتز عرض میکنم که توجه داشته باشید، اگر بحث بخواد یک بحث صحیحی باشه و پایه‌ای داشته باشه، باید کاملا اصطلاحات بر هر علمی دقیقا رعایت بشه و از دیدگاه همون علم و همون گویندگان بررسی بشه. به هر حال این یک مفهومی بود که نیوتن در فیزیک وارد کرده بود، قبلا هم گفته می شد، منتها به صورت یک اصطلاح مضبوط نیوتن مطرح کرد. بعدها یک مفاهیم جدیدی باز در فیزیک مطرح شد که نه از سنخ ماده فیزیکی است و نه از سنخ نیرو، از جمله انرژی است. بعد از نیوتن مدت‌ها فیزیکدان‌ها غیر از ماده و انرژی چیزی نمی‌شناختند، ماده و نیرو، تا اینکه در یک جریان خاصی که داستان مفصلی داره انرژی کشف شد. انرژی یک واقعیتی است غیر از خود ماده و غیر از نیرو. امتیاز اساسیش هم همین است که نیرو برداری هست، جهتدار هست، ولی انرژی جهتدار نیست. انرژی را معمولا تفسیر میکنم به استعداد کار یا چیزی که تبدیل به کار میشه. باز توجه داشته باشید منظور از کار در اینجا مفهوم اقتصادیش نیست، معنای فلسفیش هم نیست، کار مفهوم فیزیکیش منظور است. اخیراً باز یک مفاهیم جدیدی کشف شده که میگن چیزهای دیگری هم هست در عالم ماده که نه از سنخ ماده است، نه از سنخ نیرو، نه از سنخ انرژی، از جمله مفهوم میدان است. میدان مغناطیسی مثلا، میدان جاذبه و میدانهای دیگری که تئوری های جدید فیزیک اثبات میکنه. و اینا قائل هستن به این که گاهی بعضی از ذرات داخل اتم تبدیل به میدان میشه، ولی همه اینها یک مفاهیمی است سمبولیک، یعنی نشانه هست برای یک چیزی که یک آثاری را بهش نسبت میدن. خود حقیقت اینها را نمیشناسند و نمیتونن معرفی کنند. ابزار علمی نمیتونه حقیقت اینها رو روشن بکنه که حقیقت نیرو چیه، یعنی یک تعریف فلسفی نمیتونن اینها برای نیرو بدن، یا انرژی چیه، یا میدان چیه. این کار فیلسوفی که بعد از این که ثابت شد که واقعا حقیقتی به نام انرژی هست و تمام مشخصاتش روشن شد و از حد تئوری و فرضیه در آمد، اون وقت تحلیل فلسفی بکنه روش و با معقولات ثانیه فلسفی اونا رو معرفی کنه که اینا چی هستن، یا احیانا با جنس و فصل. اینا رو که عرض کردم برای این که روشن بشه مفهوم ماده در علوم یک مفهوم خاصی است که کاملا باید بهش توجه داشته باشیم. چیزی است در مقابل انرژی، در مقابل نیرو، در مقابل میدان. اینطور نیست که هر چه در عالم ماده، یعنی این عالم محسوساتی که ما باش مواجه هستیم، وجود داشته باشه همه از صنف ماده فیزیکی باشه. انرژی هم چیزی است موجود در عالم، ماده فیزیکی بهش اطلاق نمیشه چون جرم نداره، وزن نداره. انرژی هم خودش یه چیزی است، اونی که تبدیل به کار میشه. نیرو هم خودش یه چیزی است، یه کمیت جهتداری است و همینطور به طبق فرضیه های جدید فیزیکدان ها میدان هم چیزی است و باز مفاهیم دیگری از این قبیل. پس مفهوم ماده از نظر علم عبارت است، یا بفرمایید رمزی است، سمبولی است برای یک واقعیت مفروضی که این خواص آثار ازش ناشی میشه: دافعه، جاذبه، اینرسی، حرکت، امثال اینها. اما خود اون چیه از نظر فیزیک حقیقتش روشن نیست، یه چیزیست که اینها را داره. و غیر از انرژی و نیرو و میدان و امثال اینها هم هست. این مفهوم ماده از نظر علوم طبعا در شیمی هم به همین معنا به کار میره. و اما از نظر فلسفی مفهوم ماده از قدیمترین ایامی که فلسفه نشان میده، تاریخ فلسفه نشان میده، بین فلاسفه مطرح بوده. اونها ماده را به این معنا میگرفتند که یک شیئی که مشترک است بین پدیده ها. گویا اصل این مفهوم توجه به این معنا که چنین چیزی هست از اینجا ناشی شده که می دیدند بعضی از موجودات جسمانی هستند که اینها یک تغییراتی درشون پیدا میشه و به کلی ماهیتشون تغییر میکنه. البته فکر نکنید که این تغییر میکنه ماهیتشون، یعنی انقلاب در ماهیتی که میگن فلاسفه محاله، یعنی در یک حالتی یک ماهیتی ازش انتظار میشه، یک خواص ذاتی داره، بعد شرایط عوض میشه، در اثر یک فعل و انفعالاتی یک ماهیت جدیدی ازش انتظار میشه. فرض کنید مثلا خاک هست، خاک یک ماهیتی ازش انتظار میشه، اما این خاک وقتی به وسیله گیاه جذب شد و تبدیل شد به سلولهای گیاهی، این میشه یه ماهیت دیگری، شد گیاه دیگه، اون خاصیت ماده قبلی را نداره. و یا طبق مثالهایی که قبلا میزدن، آب مثلا تبدیل به بخار میشه. آب یک خاصیتی داره، آدم میخوره رفت تشنگیش میکنه، ولی وقتی که حرارتش زیاد شد تبدیل شد به بخار، دیگه اون خاصیت رو نداره، یه چیز جدیدی شده. در این تغییر و تحولاتی که در پدیده های این عالم رخ میده، میدانیم ما که یک موجود به کلی نابود نمیشه و جاش یک موجودی از نو به وجود بیاد. یعنی وقتی آب تبدیل به بخار میشه، میدونیم که آب به کلی نابود نشده و جای آب از کتن عدم بخار به وجود آمده باشه. همون آب است که تبدیل به بخار شده. یا خاکی که تبدیل به گیاه میشه، نطفه‌ای که تبدیل به حیوان یا انسان میشه، تخمی که تبدیل به پرنده میشه، اینجور نیست که این تخم یهو نابود بشه جاش یک پرنده به وجود بیاد. این همون تخم است که پرنده شده. اینها این تغییر و تحولات را مورد تحلیل عقلانی قرار دادن. گفتم وقتی میگیم یه چیزی تبدیل میشه به یه چیز دیگری، باید یک شیء مشترکی بین اینها باشه. اگر تمام اون شیء قبلی نابود شده، صحیح نیست بگیم این تبدیل شده بود، باید بگیم اون معدوم شد، چیز دیگری به وجود آمد. کی صحیح هست بگیم چیزی تبدیل شد به چیز دیگری؟ که بین این دوتا پدیده یک جهت مشترکی باشه. هنوز از اون شیء قبلی یه چیزی باقی مانده باشه و به عبارت دیگه ماده مشترکی داشته باشن، صورتها عوض بشه، یک صورت نابود بشه، صورت دیگری جای اون صورت قبلی بیاد روی ماده‌ای که موجود بوده و حالا هم هست. وگرنه اگر تمام از حیثیت‌های وجودی این شیء نابود شده باشه دیگه تبدیل معنا نداره، باید بگیم اون از بین رفت، چیز دیگری به وجود آمد. مثلا فرض کنید یه شخصی وقتی از اتاق خارج میشه، یه شخص دیگری وارد میشه، این صحیح نیست بگیم این شخص تبدیل شد به اون شخص، اون رفت دیگه، در اینجا نیست، هیچ یک کسی دیگه آمد مقارن رفتن او، یکی دیگه اومد، میشه بگم این تبدیل شد به او. پس تبدیل در صورتی صحیح است که یه چیزی از اون مونده باشه، صورتش تغییر کرده باشه. آب تبدیل بشه به بخار، زغال فرض کنید چوب تبدیل بشه به زغال. خب ما چیزی قبلا اون چی می‌دیدیم آب بود، یعنی صورت مایی به قول خودمون، حالا هم صورت بخاری می‌بینیم. چی بین این دوتا موجود هست که باقی مونده؟ میگن حتما یه چیزی هست ما نمی‌بینیم. اون چی ما می‌دیدیم عوارض این یک چیزهای مرئیاتی بود از اون شیء سابق، حالا یه چیزی هست، یه مرئیات جدیدی است. اما چون میدانیم که اون شیء قبلی به کلی نابود نشده، عقل حکم میکنه به این که یه چیزی اینجا هست که اون صورتی داشته از بین رفته، صورت جدیدی آمده روش. از راه برهان عقلی اثبات میکردن که باید ماده مشترکی بین پدیده‌های دگرگون شونده و تبدیل شونده وجود داشته باشه. اینو گاهی بهش میگفتن ماده، گاهی بهش میگفتن هیولا. بین خودشون در یک جهت اختلاف بود بین فلاسفه از همون قدیم، از 2000 سال پیشتر و بیشتر، از 2500 سال پیشتر، که آیا اون چیزی که مشترک هست بین این دو شیء تبدیل شونده، اون خودش هم یک فعلیتی دارد یا نه اون قوه محض است، استعداد محض است، خودش هیچ فعلیت نداره. بعضی میگفتند نه، اون شیء هم خودش یک فعلیتی داره، ولی فلسفه معروف و رایج که فلسفه ارسطو بود معتقد بود به این که اون ماده اصلی خودش هیچ فعلیت نداره، قوه محض، و فعلیتش تابع فعلیت صورت هست. صورت هست که به اون ماده و هیولای اولا تحصل میبخشه، وگرنه صرف نظر از صورت ماده بالفعل چیزی نیست. و گاهی میگفتن فعلیت الماده انه لا فعلیت لها، فعلیتش همین است که فعلیت ندارد، قوه محض است. در مقابل این مکتب هم مکتبای دیگری فلسفی بود که میگفتن نه، خود اون ماده اصلی عالم هم یک فعلیتی دارد، ولی اون فعلیتش نامحسوس است، ما نمیشناسیم، ولی به هر حال چیزی است بالفعل موجود. صرف نظر از این اختلافی که بین این دو مکتب بود که بعضی هیولای اولا را به عنوان یک امر بالقوه محض اثبات میکردن و بعضی میگفتن ماده اصلی عالم هم امریست بالفعل، در این جهت شریک بودند که میگفتن بین موجودات تبدیل شونده و تغییر یابنده یک اصل مشترکی وجود داره، اینا میگفتن ماده. یک اصطلاح دیگری هم هست قریب به این اصطلاح در فلسفه که بهش میگن ماده ثانیه، و اون این است که یک موجودی که تبدیل میشه به یک شیء دیگری یا امکان تبدیل دارد به شیء دیگری، وقتی مقایسه میکنیم به اون موجودی که بناس به او تبدیل بشه بهش میگن این ماده اوست. یا چیزی که الان موجوده و قبلا به صورت دیگری موجود بوده میگیم اون شیء قبلی ماده این شیء موجود است. فرق این دو تا اصطلاح یک فرق مختصری داره. طبق اصطلاح اول ماده چیزی بود که هم در پدیده قبلی موجود بود و هم در پدیده بعدی، عیناً در هر دو صورت در هر دو حال موجود بوده. اما اصطلاح دوم میگه اون چیزی که قبلاً موجود بود مجموع ماده و صورتش ماده هست برای شیء بعدی، که وقتی شیء بعدی به وجود آمد دیگه شیء قبلی نیست. به این اصطلاح میگن ماده ثانیه که با اون ماده خلط نشه. اجمالا میتونیم ما از نظر فلسفه ماده را اینجور تعریف کنیم، بگیم ماده در اصطلاح فلسفه عبارت هست از یک جوهری که مشترک است بین پدیده‌های تغییر یابنده و صورت‌ها و اعراضی عارض او میشه، که نسبت به صورت‌ها میگیم محل است برای صورت‌ها، نسبت به اعراض میگیم موضوع است برای اعراض. اصطلاحی که فرق بین اصطلاح محل و موضوع. به هر حال تعریف این شد، جوهری که محل است برای صورتها و یا موضوع است برای اعراض، این جوهر را بهش میگیم ماده. نقطه ای که باید توجه کنیم این است که اصطلاح فلسفی ماده با اصطلاح علمیش دو تا فرق داره. یکی این که همونطور که ملاحظه فرمودید ما به یک جوهری میگیم ماده به این لحاظ که موضوع است برای اعراضی و محل است برای صورتهایی. یعنی وقتی بخوام این مفهوم ماده را انتزاع کنیم باید این مقایسه انجام بگیره، بگیم این شیء ماده اون شیء است، ماده این صورت است. یعنی مفهومش مفهوم قیاسی اضافی نسبی، نه نسبی در مقابل مطلق ها، نسبی معنی اضافی، یعنی ذات الاضافه است این مفهوم. بدون رعایت یک شیء دیگری به چیزی نمیگیم ماده. به خلاف مفهوم علمیش، مفهوم علمیش میگفتیم یه موجودی است در خارج، این خواص و اعراض را داره، نه به لحاظ این که اون موضوعی است برای اینها یا چون تغییراتی درش پیدا میشه میگیم ماده. ماده به اصطلاح علمی خیلی شبیه هست به مفهوم جسم در اصطلاح فلسفه. جسم یک مفهوم نفسی است، توی معنای جسم اضافه، مقایسه، سنجش نخوابیده. جسم چیه؟ جوهری است که امکان ابعاد ثلاثه داشته باشه. یه موجودی در خارج که بشه سه تا بعد درش فرض کرد، یعنی سه تا خط که همدیگر را قطع بکنن و زوایای قائم ازش به وجود بیاد، سه بعدی دیگه، موجود سبادی یا بهش میگیم ماده، طول و عرض و زخامت توش بوش، مکان را اشغال بکنه، که همون عبارت نقرای از سباد داشتن. جسم در اصطلاح فلسفه این تعریفشه،
در این تعریف ما هیچ وقت لحاظ نمی کنیم که این موجود نسبت به یک موجود دیگری باید چطور باشه. مقایسه بین این جوهر با یک عرضی، با یک جوهر دیگری انجام نمی گیره. یک مفهومی است نفسی، ولی مفهوم ماده یک مفهومی است اضافی، ماده یک صورتی، محلی است برای یک صورت دیگر. از اون فرق دیگری که اصطلاح فلسفی ماده با اصطلاح علمیش داره اینه که از نظر فلسفی هر چیزی که قابل تبدیل باشد به شیء دیگری یا موضوع واقع شود، محل واقع شود برای صورت‌های دیگری، اینا بهش میگیم ماده. خب حالا اگر در فیزیک اثبات بشه که انرژی قابل تبدیل هست به ماده یا ماده قابل تبدیل هست به انرژی، کما اینکه در فیزیک جدید مورد قبوله، حالا 100% صحیح هست یا نیست فردا عوض بشه اون دیگه من مسئولش نیستم. فعلا در فیزیک جدید این تئوری پذیرفته شده که ماده تبدیل میشه به انرژی و انرژی هم تبدیل میشه به ماده. انرژی شکل ترقیق شده ماده هست، ماده شکل تراکم یافته انرژی هست. خب اگر این مطلب ثابت بشه، هر یک از اینها نسبت به دیگری از نظر فلسفی چی خواهد بود؟ ماده دیگری. برای اینکه یک اصطلاح فلسفی ماده این بود که وقتی چیزی امکان تبدیل به چیز دیگری داشته باشد به اون شیء اول میگیم ماده شیء دوم. وقتی فرض کردیم که انرژی قابل تبدیل است به ماده، پس انرژی میشه ماده ماده، ماده فلسفی برای ماده فیزیکی. باز ماده فیزیکی قابل تبدیل است به انرژی، باز ماده فیزیکی میشه ماده فلسفی برای انرژی. پس مفهوم ماده فلسفی در مقابل انرژی نیست. هر چیزی که قابل تبدیل به چیز دیگری باشه اون شیء اولی میشه ماده شیء دومی. اما اصطلاح علمی هیچ وقت انرژی نمیگن ماده هست برای ماده فیزیکی، اصلا انرژی در مقابل ماده است. یا مثلا فرض کنید انرژی تبدیل بشه به میدان که علل فرض یک ماهیت دیگری است غیر از انرژی و غیر از ماده فیزیکی، باز انرژی میشه ماده برای میدان. و اگه ثابت بشه که میدانم قابل تبدیل به انرژی هست، باز میدانم ماده خواهد بود برای انرژی. به چه اصطلاح؟ به اصطلاح فلسفی. پس میبینید بین اصطلاح فلسفی و اصطلاح فیزیکی چقدر تفاوته. اگر یک احکامی در فیزیک برای ماده ثابت شد، عیناً برای ماده فلسفی نمیشه اثبات کرد. و همینطور اگر ما احکامی در فلسفه برای ماده به اصطلاح فلسفی اثبات کردیم، دلیل نمیشه که برای ماده فیزیکی اثبات بشه. بعضی مثلا توهم میکنن که وقتی ما در فلسفه میگیم ماده حیثیت بالقوه اشیاء است، معناش این است که ماده فیزیکی هم بالقوه است. در صورت این هیچ ربطی به هم نداره. پس این اصطلاحات رو باید کاملا از هم تمیز بدیم تا بفهمیم چی میگیم. هر طرف هم حرف میزنه، هم ما حرف او رو بفهمیم چی میگه، هم او حرف ما رو بفهمه. ببینیم سر کیا میتراشیم. خب حالا آقایون مارکسیستا و همه مادیگین میگن ماده اصالت داره و جز ماده چیزی نیست. حالا بحث دومش که جز ماده چیزی نیست بماند، فعلا بحث اول این است که ماده واقعیتی است عینی، یعنی واقعا در خارج هست، صرف پندار ما نیست. به چه اصطلاح میگن ماده هست؟ اونا ماده رو چی میدونن؟ خب تعریفشو باید از خودشون گرفتی دیگه. دیشب اشاره کردم که لنین در اولین حرفایی که زده بود درباره ماده، ماده رو تطبیق کرده بود بر اتم. گفته بود این که ذرات شکست ناپذیر اتم و زوال ناپذیر اتم موجود هستند، این پشتوانه ماتریالیسم است. بعد وقتی فهمیدن که نه، ذرات نشکنی در کار نیست، اینها هم قابل شکست هستند، لنین نوشت که این تغییراتی که در ماده پیدا می شود از نظر علمی موقعیت ماتریالیسم را متزلزل نمی کنه. چون خیلی ها از این مادیین بعد از کشف این که ماده قابل شکستن و تبدیل به انرژی است متزلزل شدن، گفتن معلوم میشه ماده اصالتی نداره، ما اینو به عنوان یک اصل ازلی و ابدی پذیرفته بودیم، حالا که نابود میشه ممکن است اصلی هم نداشته باشه، یعنی ازلی نباشه. لنین در مقام مقابله با اینها نوشت که این تغییراتی که برای ماده در علم ثابت شده موقعیت ماتریالیسم را به خطر نمی اندازه. خب اینجا یه اشکالی پیش می اومد که شما می گفتید فلسفه ما فلسفه ایست علمی و تابع تحولات علم است، تغییرات که در علم پیدا میشه فلسفه ما هم به تبع اون تکامل پیدا میکنه. خب حالا علم اثبات کرد که ماده زوال پذیر است، شما چطور با سر حرف خودتون وایستادید که نخیر ماده ازلی و ابدی است و زوال ناپذیره؟ خب باید رفو کرد دیگه، اشکالی پیدا شده یه جوری باید رفتش. با توجه به همین اشکال اضافه می کند که نه از اون جهت که فلسفه ما با علم سر و کار ندارد، بلکه از اون جهت که بالاخره علم هر تغییراتی را برای ماده اثبات کند، این خاصیت از ماده سلب نمیشه که چیه؟ که یک واقعیتی است عینی. بنابراین ما که میگیم ماده اصالت دارن، یعنی همون واقعیت عینی، اونی که خارج از ظرف ادراک ما موجود است. امروز علم میگه که این واقعیت اتم هاست، جرم داره. فردا میگه که اتم ها قابل زوال هستن، بالاخره یه چیزی که هست، اتم نبوده از یه شیئی به وجود آمده، از انرژی به وجود آمده. خب انرژی که بوده، به هر حال اتم زایل میشه تبدیل میشه به انرژی، خب باز انرژی که موجود هست. همون واقعیت خارجی را اونو میگیم ماده. پس طبق این تفسیر جدید شد ماده یعنی واقعیت خارجی. طبق این تفسیر، تفسیر دیگه ممکن تعریف رو بررسی کنیم، طبق این تعریف هر چیزی که خارج از ظرف ادراک ما باشد اسمش ماده است. این ماده ماده فیزیکی نخواهد بود، برای اینکه در خارج انرژی هم هست، فوتون ها هم هستن، میدان هم هست، اینا واقعیت خارجی هستن. پس در اصطلاح آقای لنین همه اینها ماده هستند، چون گفت هر واقعیت خارجی دیگه. خب حالا اگر اثبات شد که خدا هم هست، روح هم هست، اینا هم که واقعیت خارجی دارن، اونایی که اثبات بکنن که هست، اونایی که معتقدن هست میگن اینا واقعیت خارجی دارن، صرف پندار ما که نیستن. خب طبق تعریف ایشون خدا هم باید بشه ماده، نه بشه شیء مادی، نه خدا به همون مفهوم مجرد غیر مادیش باید این تعریف برای صادقه، برای اینکه ماده طبق این تعریف یعنی واقعیت خارجی. پس اگر یک موجود مجردی هم واقعیت خارجی داشت باید اونم بشه ماده. شما نگید به این نه داریم میگیم غیر مادی، پس تو میگیم ماده. اون غیر مادی که میگیم به یک اصطلاح دیگری است. طبق این اصطلاح ماده شد خود واقعیت خارجی، هر چی بود. این تعریفی که آقای لنین برای ماده کرده، اگر کسی این تعریف رو بگه که یعنی ماده هر واقعیت خارجی است ولو مجرد باشه، این دیگه ماتریالیست معنا نداره و هیچ الهی هم در مقابل ماتریالیست با نمیسته. برای اینکه بحث در این است که اون چیزی که در خارج هست خواص ماده رو داره، همه چیز بعد داره، مکانگیر هست، حیز را اشغال میکنه به قول خودمون، یا نه یه جور موجودی هم هست که خواص ماده و مادیات را نداره. اگه اینا میگن هر واقعیت خارجی اسمش ماده هست، خب دیگه بحثی نمیمونه با الهی، شما اسمش را عوض کردی. همونی که اونا میگن مجرد، شما اسمش گذاشتید ماده و هرگز زیر بر هم چیزی نمیرن، توجه ندارن که این تعریف اعم است از معرف. این اشکالیست که به تعریفشون وارده. وقتی ماده گفتیم حقیقت خارجی است، این هیچ جروش نمیشه که باید مادی باشد. اون مادی هنون معنا نشده، معناش معلوم نشده یعنی چی. گفت هرچی واقعیت دارد در خارج. این تعریف شامل غیر مادیات هم میشه که محل بحث نیست. بنابراین این تعریفیست نادرست، اعم از معرف، و چیزی دست ما نمیده که بالاخره ماده از نظر اونا چیه. در کتاب ماتریالیسم و آمپریو کریتیسیسم که تقریبا مهمترین کتاب فلسفی آقای لنین هست، در اونجا یک تعریف کاملتری ایشون لطف فرموده. می فرمایند که ماده عبارت است از اون واقعیت عینی که در حواس ما منعکس می شود و حس ما از اون عکس برداری می کند. او یا توجه فرمودند که به اون معنای وسیعش تعریف برای ماده نمیشد، باید یک قیدی هم بهش اضافه کرد. اینه که این قید اضافه کردن که اون واقعیت عینی که حس ما ازش عکس برداری میکنه. بعد از آقای لنین سایر تئوریسین های مارکسیسم این تعریف را بسیار عالی توصیف کردند. از جمله در کتاب اصول فلسفه مارکسیسم میگه که لنین یک تعریف علمی همه جانبه برای این مقوله فلسفی بیان کرده است. چون خود لنین هم میگه که ماده مقوله ایست فلسفی و آن عبارت است از واقعیت خارجی که در حس منعکس میشه. تو این کتاب میگه که این تعریف واقعا یک تعریف علمی همه جانبه برای این مقوله فلسفی است. نمیدونم واقعا در متن کتابم هم همین جور بوده یا مترجم اشتباهی ترجمه کرده. این عیناً مثل کوسه و ریشپهنه، از یک طرف علمی است، از یه طرف تعریف هست برای یه مقوله فلسفی. مقوله فلسفی رو که با علم نمیشه تفسیر کرد، تعریف علمی نمیشه براش کرد. دو مقوله هست، کما اینکه قبلا توضیح دادیم که فلسفه از معقولات ثانیه بحث میکنه، علم از معقولات اولا بحث میکنه، علم از راه تجربه مسائل را حل میکنه و چیزی را اثبات میکنه، فلسفه از راه تعقل مسائل را حل میکنه. برای یک مقوله فلسفی تعریف علمی معنا نداره. صرف نظر از این احتمال میدیم حالا شاید در ترجمه غلط ترجمه شده باشه. البته معمولا این کتاب ها را اونایی که ترجمه میکنن یک هیئت تحریریه‌ای دارن و از متخصصین فن و تئوریسین ها هستن. اینجوری نیست که خیلی ساده باشه. کتابایی که از طرف حزب ها منتشر میشه اینجوریست. حالا ما احتمال میدیم که فرض کنید اشتباه در ترجمه باشه. خیلی خوب. میگیم مقصود از مثلا تعریف علمی یعنی یه تعریف درست. اینا میگن این تعریفی که آقای لنین فرمودن یک تعریف همه جانبه برای این مقوله فلسفی است. در واقع دو تا قید داره. یعنی دو تا مفهوم توش عرض شده. یکی واقعیت عینی، یکی هم این که باید در حس ما منعکس بشه. حس ما ازش عکس برداری کنیم. خب سوال میکنیم که آیا شما این چیزایی که اخیراً فیزیک اثبات کرده معتقد هستید یا فلسفه علمی شما اجازه نمیده که اینا را بپذیرید؟ از جمله همین میدان که یک مفهومی است فیزیکی و علم اثبات کرده. خوشبختانه در همین کتاب اصول فلسفه مارکسیست در همین قسمت بحث میدان را پیش میکشه و خودش اعتراف میکنه که چنین چیزی هست و میگه که اینم یک قسم ماده است. پس اینا رو که قبول دارید که میدان هم یک واقعیت عینی است و مادی هست، چون غیر ماده رو شما قبول ندارید. خب سوال میکنیم که شما چه مفهومی از میدان دارید و کدوم حس شما از میدان عکس برداری کردید؟ این مفهوم صرفا یک مفهوم سمبولیک هست مثل سایر مفاهیم فیزیکی. اینها واقعیت خارجی شیء را معرفی نمی کنه. رمزیست برای یک آثار فیزیکی، برای یک فرمول های علمی که این خواص بهش نسبت داده میشه. اما حقیقتش چیه؟ اونا خودشون هم اعتراف دارن که ما نمیدونیم حقیقتش چیه. اگه یه مقداری کتاب فیزیکدان ها را مخصوصا کتاب راسل را بخونید، این اعتراف میکنه که ما حتی در ادراکات ساده خودمون ما واقعیت خارجی را نمیابیم. فیزیک هیچ وقت ما را به واقعیت خارجی نمیرسونه. یک سلسله مفاهیم سمبولیک هست که ما با فرمول نشون میدیم. وقتی میخوایم بگیم جرم چی هست با یک فرمول نشون میدیم، اما حقیقت این جرم چیه ما نمیدونیم. چیه میدان چی هست ما یک فرمول فیزیکی میتونیم براش بدیم، چیزی که به این صورت مشخص میشه، اما حقیقتش چیه رنگ و بو که نداره. یک واقعیتی است که فیزیک طبق این مفاهیم، طبق این براهین اثبات میکنه. خب شمایی که معتقدید که میدان وجود داره، امواج الکترومغناطیک وجود داره و امثال اینا، میگیم حس شما چه عکسی از اینا برداشتی؟ چشم شما میبینه؟ لامسه شما درک میکنه؟ مزهش رو میچشی؟ بوش رو میچشی؟ میفهمی؟ صدام داره که میشنوی؟ هیچ کدوم از اینا نداره. پس چجور این واقعیت در حس شما منعکس شده و حس شما ازش عکس برداری کرده؟ هیچ عکسی ازش ندارید. پس یا اون تعریفتون غلطه و یا این ماده نیست. اگر ماده اون واقعیت عینی است که در حس منعکس می شود، چون اینا انعکاسی در حس ندارند، پس ماده نیست. و اگر اینها ماده هست پس تعریف شما درست نیست. پس یک تعریف همه جانبه علمی بالاخره به دست نیامد و ما واقعا نمیتونیم به مادیین نسبت بدیم که اینا حقیقتا ماده رو چی میدونن. اگر بشه بهشون نسبت داد باید بگیم سرگردانن که ماده رو چی تعریف کنن، برای اینکه مسلما تعریف اونها اعم است از ماده فیزیکی. به خاطر همین که عرض کردم مفهوم فیزیکی ماده شامل انرژی و نیرو و عرض کنم که میدان و امثال اینا نمیشه، چون جرم ندارن اینا، چون اینرسی ندارن اینا، سایر خواص برای اینا اثبات میشید. و از یک طرف هم اینا میگن غیر از ماده چیزی نیست. پس یه مفهومی برای ماده باید در نظر بگیرم که شامل اینا هم بشه. چیه اون مفهوم؟ مفهوم صحیحی ندارن. گاهی میگن مطلق واقعیت خارجی که شامل مجردات هم میشه. گاهی میگن اونی که در حس منعکس میشه باز شامل اینا نمیشه، برای اینکه اینا انعکاس در حس ندارن. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اینا تعریف صحیحی برای ماده ندارن. ولی اینها چیزی را میخوان بگن که ولو اینکه نمیتونن بگن که همون است که ما در فلسفه میگیم جسم. اونا میخوان بگن یک واقعیتی ورای ادراک ما هست که این موجوده، سر پای خودش ایستاده، حالتی برای شیء دیگری نیست. پس مفهوم جوهری که ما میگیم برای صادقه، برای اون که اونا جوهر را به این معنا ممکنه قبول نکنن، در بعضی از حرفاشون هم انکار میکنن، اما به هر حال اونی که میخوان بگن عرض میکنن یک موجودی است که قائم به ذهن ما نیست، قائم به خودشه، پس جوهر است و این قابل این هست که طول و عرض اون براش فرض بشه، چون به این معنا هم اعتراف دارن، کما اینکه قبلا هم اشاره کرده بودم، مخصوصا تو همین کتاب المادیت و دیالکتیکیه در دو مورد تصریح میکنن به این که هیچ ماده‌ای بدون این ابعاد سگانه فرض نمیشه. پس اینا قبول دارن که اون مادهی که اونها اصالت براش قائلن چیزیست که این ابعاد سگانه درش فرض میشه، یعنی همون که ما میگیم جسم. پس اونا چیزی را که اصل میدونن همون است که از نظر فلسفی، اصطلاح فلسفی ما اسمش جسم است، جوهری که درش ابعاد سگانه فرض میشه. اگه ما میخواستیم جای آقای لنین ماده را برای اونا تعریف کنیم اینجوری تعریف میکردیم. خب حالا مفهوم ماده روشن شد. مخصوصا تکیه میکنم این اصطلاح نه ماده فلسفی است نه ماده فیزیکی، بلکه این اصطلاح مرادف است با جسم از نظر فلسفی. حالا ببینیم چه دلیلی دارن برای اثبات این ماده. دلیلشون همون است که در مقابل ایدالیست ها میارن، یعنی حقیقتش این است که هیچ دلیلی ندارن. اونا میگن فقط ایدالیست ها را هو میکنن که اینا میگن چیزی در خارج نیست، پودینگ را مگه نخوردی، نمیدونم پراتیک اجتماعی مگه نداری، از این چیزا. ولی دلیلی برای این که در مقابل ایدئالیستا بیارن بر این که ماده واقعیت عینی و خارج از ادراک است ندارن، برای اینکه اینا قائل به اصالت الحس هستن، مفاهیم عقلی هم که قائلا از تجرید و تعمیم حس به دست میاد، پس چیزی بیش از حس نمیتونن اثبات کنن و حس به خود جوهر جسم نمیرسه. ما جسم را که نمیتونیم ببینیم. تا حالا دیگه آشنا شدیم با این مسئله که چشم فقط رنگ میبینه و شکل، چیز دیگری نمیتونه ببینه. لامسه ما هم یک خواص خاصی رو درک میکنه. فرض کنید حرارت، برودت، نرمی، زبری، از این چیزها رو. این که جسم نیست، یکی از اعراض جسمی. شامه ما، زائقه ما، اونا هم سایر اعراض رو درک میکنن. پس ما حسی که خود جسم را درک کند، اونی که موضوع این اعراض است، نداریم. فقط از راه عقل میشه اثبات کنن که عرض بی موضوع نمیشه. حالت باید یه شیء ثابتی باشه تا حالات گوناگون عارضش باشه بشه. فقط عقل میتونه ماده را اثبات کنه، یعنی جوهر جسمانی را. و چون اونها اصالت برای ادراک عقلی قائل نیستن و ادراک عقلی را تأمین همون مدرکات حسی میدونن و حس هم به جوهر ماده نمیرسه، پس اونا نمیتونن وجود ماده را اثبات کنن. اولین سنگ بنای مکتبشون که عبارت از این است که ماده یک واقعیت عینی است، بر مبنای شناخت حسی قابل اثبات نیست. دو سه جمله خلاصه کنم عرایزمو که آقایون مخصوصا یادشون باش. عرض کردیم که اولین اصل در مکتب ماتریالیسم، اعم از مکانیکی و دیالکتیکی، ما داریم اصول مشترک بین دو مکتب را بررسی میکنیم. هنوز به اون چه مربوط به مکتب ما دیالکتیک هست نرسیدیم. اینها را هم مکانیکی ها قبول دارن، هم دیالکتیکی ها. اولین اصل مشترک این است که ماده حقیقتی عینی. تعریف کردیم ماده را از نظر علمی، گفتیم یک مفهوم سمبولیک هست برای یک موجود مفروضی که آثاری از قبیل جرم، وزن، اینرسی، جاذبه، دافعه بهش نسبت داده میشه. و این در مقابل مفهوم نیرو، انرژی، میدان و سایر مفاهیم فیزیکی است. از نظر فلسفی گفتیم ماده عبارت است از جوهری که تبدیل به جوهر دیگر می شود، از اون جهت که تبدیل می شود. یا ماده جوهری است که محل است برای صورتهای جوهری، از اون جهت که محل اون صورت هاست. یعنی یک مفهومی است اضافی. ماده یک شیئی باید بگیم همیشه در فلسفه. ماده خودش مفهوم نفسی نیست. و دو تا فرق اساسی با مفهوم علمی داشت، یکی همین بود که عرض کردم، یکی دیگه این که اگر ثابت بشه که انرژی قابل تبدیل به ماده هست و بالعکس، هر یک از اینها از نظر فلسفی ماده برای دیگری خواهد بود، در صورتی که ماده به مفهوم فیزیکیش بر انرژی اطلاق نمیشه. این دو تا فرق بود بین ماده فلسفی و ماده فیزیکی. بعد تعریف مارکسیست ها را در نظر گرفتیم. اول گفتیم اینا به همون اتم ها به اصطلاح فیزیکی میگفتن ماده، یعنی چیزی که جرمدار هست. بعد وقتی ما چیز اتم تبدیل شد به انرژی، این فرضیه مطرح شد، برای اینکه اون اصل خودشون خراب نشه، یک چیز ثابتی زوال ناپذیری را اثبات کنن، مفهوم ماده را توسعه دادن. گفتن هر چه در خارج هست، اون چیزی که در خارج هست واقعیت عینی، ماده یعنی واقعیت عینی. دیگه از مقوله علمی آمدن سراغ یک مقوله فلسفی. گفتن ماده یک مقوله ایست فلسفی که خاصیت ذاتیش این است که واقعیت عینی است. گفتیم این تعریف نمیتونه تعریف باشه، برای اینکه شامل مجردات هم میشه از نظر مفهوم، ولی خود اونا قائل به مجردات نیستن. ولی مفهوم مفهومی است که اگر ثابت بشه مجردی شامل اونا خواهد شد. و بالاخره آخرین تعریفی که کردن این است که ماده واقعیتی است عینی که در حس ما انعکاس پیدا می کند. گفتیم این تعریف هم صحیح نیست، برای اینکه اینا معتقدن میدان انرژی هم وجود دارد. خیلی از انرژی ها، بعضی از انرژی ها مثل انرژی مکانیکی مثلا و بعضی دیگه از مفاهیم فیزیکی مثل میدان، اینها قابل انعکاس در حس نیستند.